خب سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین و انشالله که بتونید خوش گذشته باشه. من یه اعتراف بهتون بکنم، من این فقط این فیلم ها نگاه نمی کنم. آدم دیوونه میشه دوتا این فیلم اینجوری نگاه کنه. من فقط فیلم هندی شعله سنگام بیا در آغوشم، این سه تا فیلمه. آره برای که خرابم نشه ریختیم رو هارد که خش نیفته. مرتب این فیلم آدم دیوونه میکنه. منتها حالا دیگه گفتن اینو تحلیل کن، منم دیگه بالاخره قولم بار خورده اومدیم تا این بالا. آره دقیقا علت سر. خب به هر حال این فیلمو یک کمی راجبش با هم دیگه حرف میزنیم. خب دوستانی که پای ثابت جلسات ما هستن میدونن که من هیچ اطلاعاتی در باب سینما ندارم و صرفا فیلم ها رو از جنبه روانشناختی بحث میکنم. منتها حالا به عنوان مقدمه یه ذره رفتم تو اینترنت راجبه این فیلم سرچ کردم، برای کسایی که وقت نکردن یه چند اطلاعات راجبه کارگردان و دوره سینمایی که این فیلم ساخته شده براتون صحبت میکنم. خب این فیلم رو فدریکو فلینی ساخته. فدریکو فلینی سال 1920 متولد شده، 1993 تو 73 سالگی فوت کرده. این فیلم دقیقا در 1963 ساخته شده، یعنی وقتی که ساخته شده فلینی چند سالش بوده؟ 43 سال بوده، که دقیقا کارگردانی که در فیلم هست دو بار که ازش تنشون پرسن دیگه 43 سال به نوعی فلینی میخواد بگی که این فیلم حالا احوال درونی من هم هست. این یک. دوم این که خب وقتی این فیلم در 1963 ساخته شده، یعنی این که این فیلم 50 سال از ساختش میگذره، یعنی ما نیم قرن بعد از فلینی نشستیم فیلم میشه نگاه شدیم و این ماجرا نشون میده خب فلینی احتمالا آدم مهم میبوده. بله 4 بار جایزه اسکار گرفته فدریکو فلینی، که ظاهرا تنها کارگردان غیر انگلیسی بوده که 4 بار جایزه اسکار گرفته. توی لیست استرین که ظاهرا یک مجله سینمایی هست و نظرسنجی کرده 2 سال پیش راجع به بزرگترین کارگردانان تاریخ سینما، رتبه اول رو کوروساوا آورده، رتبه دوم رو فلینی آورده، رتبه سوم هم برگمن آورده، یعنی رتبه بالایی داره. و در سایت سایت اند سون هم این فیلم اول منتقدین شده. بنابراین ببینید ما چقدر شما رو تبریک گرفتیم. این از این. خب برای اینکه سینمای فلینی رو یه ذره بدونیم، باید بدونیم که در چه دور زمانی زندگی میکرده. اساسا این سبک فیلم رو و این دور زمانی سینما رو بهش میگن دوره نئورئالیسم. خب وقتی که فلینی 1920 متولد شده، یعنی بین دو جنگ جهانی متولد شده، 1914 تا 1918 جنگ جهانی اول بوده، 1939 تا 1945 هم جنگ جهانی دوم بوده. در فاصله بین دو جنگ جهانی در ایتالیا چه اتفاقی افتاده؟ روی کار اومدن فاشیست ها. خب اساسا یکی از مهمترین کارهایی که یک حکومت فاشیستی میکنه، که الان هیچ ربطی به این جوابتو نداره، من فقط در مورد ایتالیا صحبت میکنم، یکی از مهمترین کارهایی که یک حکومت فاشیستی میکنه این هست که تبلیغات بسیار گستردهی و در واقع بمباران تبلیغاتی بسیار گستردهی ایجاد میکنه و در واقع جامعه تبلیغاتی درست میکنه. یک قرائت رسمی و یک گفتمان رسمی رو تأسیس میکنه که اون گفتمان رسمی به شدت با واقعیت موجود جامعه فاصله داره، اما این گفتمان رسمی اینقدر راجبش تکرار میشه و گفته میشه و گفته میشه و گفته میشه که در واقع اون آدم هایی که تو اون جامعه زندگی میکنن، گرچه روز به روز میبینن سبد خریدشون داره سبکتر میشه، اما باورشون میشه روز به روز که بعض ما داره بهتر میشه. این در واقع دور زمانی فاشیست در ایتالیا هست. یکی از کارهایی که حکومت فاشیستی موسولینی معروف توی ایتالیا انجام داده بود این بود که یک سینمای غیر واقع گرایانه بسازه، هم از جهت فرم و هم از جهت محتوا. از جهت محتوا سینمای موسولینی یا سینمای فاشیست مأمور بود به اینکه ملت ایتالیا رو ملتی خوشبخت، قوی، سرکرده ملت‌های جهان، باهوش‌ترین ملت‌ها، شریف‌ترین ملت‌ها، پیشرفته‌ترین ملت‌ها نشون بده و در سانسور عهد موسولینی نشون دادن فقر، بیماری، بزهکاری، هر اتفاقی که ناخوشایند هست توی سینما، توی فیلم ممنوع بود. دومی که یک سینمای بسیار پرزرق و برق موسولینی ساخته بود، در واقع یه استودیوی فیلمسازی بزرگ مثل هالیوود در ایتالیا ساخته بود به اسم چینچینا و هزینه های خیلی زیادی صرف می شد که فیلم های پرزرق و برق ساخته بشه. چرا پرزرق و برق؟ برای اینکه ما در پای این رسانه مبهوت بشیم، مسحور بشیم، هیپنوتیزم بشیم و باور کنیم. سقوط موسولینی در واقع دوره زمانی جدیدی رو در سینمای ایتالیا ایجاد کرد که بهش نئورئالیسم یا رئالیسم جدید میگن، یعنی سینماگرانی که در واقع نقد کننده سینمای فاشیست بودن آمدن دوباره سینما رو به واقع‌گرایی نزدیک کردن. ظاهرا اولین فیلم نئورئالیسم رو همون فیلم روم شهر بی‌دفاع میدونن که روسینی فیلم رو ساخته و در اون زمان فدریکو فلینی دستیار روسینی بوده توی همون فیلم که در واقع فیلمی است که شکست فاشیست ها و بعد اعدام موسولینی رو نشون میده. البته من اون فیلمو ندیدم. و از دو حیث این سینما سعی میکنه واقع گرایانه باشه، یکی از حیث محتوا، یکی از حیث در واقع فرم. از حیث محتوا در مقابل اون فیلم هایی که سعی میکنن هیچ چیزی از فقر و بیماری و بزهکاری و اینجور چیزا نباشه، فیلم های دوره نئورئالیسم اغلب سعی میکنه که جنبه های واقعی زندگی و با خصوص دردهای زندگی، گرفتاری های زندگی و مشکلات زندگی رو نشون بده و به جای اینکه راجع به مسائل در واقع غیر واقعی مثل حماسه های تاریخی و فتح نمیدونم مستعمرات توسط امپراتوری روم و اینجور چیزا فیلم ساخته بشه، راجع به اتفاقات روزمره فیلم ساخته بشه که دو تا از سخنگویان این جریان میگن شاید بهترین فیلمی که بتواند نئورئالیسم رو بیان کنه فیلمی باشه که گام‌های خسته یک کارگر رو در حال برگشت به خونه از محل کار نشون بده. همین میشه یکی. و از حیث فرم هم تلاش سینماگران نئورئالیسم بود که فیلم‌ها بسیار کم هزینه ساخته بود، یعنی نقطه مقابل اون سینمای پرزرق و برق دوره موسولینی، در واقع از سبک مستندسازی استفاده بشه، از نور طبیعی استفاده بشه، از دکوراسیون استفاده نشه، از بازیگران غیر حرفه‌ای یا به اصطلاح نابازیگران استفاده بشه، حالا در کنار بازیگران حرفه‌ای یا حتی به تنهایی. این سبک سینمای نئورئالیسم. اما از این ماجرا که بگذاریم، فیلم شروع میشه، فیلم فدریکو فلینی، با صحنه از یک کابوس و کابوس یک شاهراه، یک شاهراهی که قهرمان فیلم توی یه ماشین گیر کرده در میان یه ترافیک. خب کابوس یک شاهراه اولین چیزی که به ذهن ما میاره اون جمله معروف فروید هست که رویا شاهراهی است به ناخودآگاه، و به نظر میرسه که فلینی با شروع کردن فیلمش با یک رویا، اون هم رویای شاهراه، در به ما میگه فیلم من رو لطفا از دیدگاه روانخوابانه بهش نگاه کنید. البته این به این معنی نیست که از دیدگاه‌های دیگه نمیشه بهش نگاه کرد، ولی به نظر میاد منظور این هست. خب کارگردان خواب میبینه در واقع در کابوس که در یک جای گیر کرده. در چه جایی گیر کرده؟ نه در یک سرزمین ناشناخته، بلکه در همین زندگی روزمره، در شاهرایی که هر کی دور و برش هست آشناست. توی یکی از ماشین‌ها وقتی نگاه میکنه پدر و مادرش رو میبینه، توی یکی از ماشین‌ها وقتی نگاه میکنه تهیه کننده و حالا همکار سینمایی دیگرش رو میبینه، توی یکی از ماشین‌ها وقتی نگاه میکنه معشوقش رو با مردی که احتمالاً همسر معشوقش هست میبینه و همه اینهایی که اطرافش هستن زل زدن و بهش نگاه میکنن و این فیکس شده و نمیتونه از جاش تکون بخوره. این در واقع گیر کردن در بازی اجتماعی رو نشون میده، بازی که مثل بزرگراهه و شما مجبورید خودتون رو با دیگران تنظیم کنید. توی روانشناسی اجتماعی قانونی هست به اسم قانون اجبار برای حد متوسط زیستی. معنی قانون اجبار برای حد متوسط زیستی این هست که گرچه اجتماع رو تک تک ما میسازیم، اما این برایندی که ما تولید کردیم خودش مثل یک چارچوب ما رو در خودش محصور میکنه و شما نمیتونید رفتار غیر عرفی نشون بدید. تک تک ما دیگران رو داریم در واقع وادار میکنیم که رفتار عرفی و طبق قواعدی اجتماعی نشون بدن. و دقیقا رانندگی در بزرگراه یکی از بهترین چیزهایی است که نشون میده. تو بزرگراه هرچند علامت داده باشه که مثلا حد اکثر سرعت 80 یه سرعت عرفی وجود داره. شما اگر این سرعت عرفی تندتر را برین، دیگران بهتون بوق میزنن، چراغ میدن بوق میزنن یا جریمتون میزنن. اگر این سرعت عرفی کمتر هم راه برید، باز هی بوق میزنن، چراغ میزنن و شما رو وادار میکنن که خودتون با میانگین سرعت عرفی هماهنگ کنید. خب در این کابوس کارگردان خودش رو میبینه که گیر کرده در یه همچین فضایی. دور و برش پر آشناها هستن و البته اتوبوسی که دست‌ها ازش آویزون هستن و چهره‌ها دیده نمیشه، که نشون میده که خب این کارگردان جدا از تعهدی که این عرف آشنا، این حلقه آشناه برش ایجاد میکنن، اون تماشاگران ناشناسی هم که چشم بهش دوختن، اونها هم یک رسالتی رو ازش انتظار دارن که این فیلم جدید که داره میسازه یه چیز جدیدی باشه، یه جوری سرگرمشون کنه، یه درسی بهشون بده، یه حل مسئله‌ای باشه. خب در اینجا گیر کرده و بنابراین در واقع سعی میکنه با یک راه حل معجزه‌آمیز خودشون نشون بده که به آسمان پناه ببره. اما وقتی به آسمان پناه میبره باز میبینه که پاش بسته شده و خرود میاد و دقیقا هم میفته توی دریا. و این ما رو یاد چی میندازه؟ اسطوره ایکاروس. ایکاروس وقتی از زندان نجات پیدا کرد، خورشید رو دید، وسوسه شد که دیگه به سمت خورشید حرکت کنه، فکر کرد آزاده. اما چون بالهای از موم داشت، وقتی به خورشید خیلی نزدیک شد، بالهای مومیش آب شدن و سقوط کرد در اقیانوس. کارگردان میخواد به آسمان پناه ببره از این جریان اجتماعی، ولی در این حال در آسمان هم در واقع امکانش نیست. چیزهایی، بندهایی او رو متصل کرده و به اقیانوس سقوط میکنه و از خواب میپره. خب پس اولین ماجرا این هست. اما اصلا قبل از اینکه ما وارد تماشای فیلم بشیم، قبل از این صحنه هم دوباره کارگردان به ما میگه این فیلم راجع به چی هست، با اسمی که برای فیلم میذاره. اسم فیلم هست 8.5. و چرا اسمش میذاره 8.5؟ چون فلینی قبل از اون 8 تا فیلم درست کرده و در یک فیلم هم با یک کارگردان دیگه مشارکت کرده، یعنی کارنامه زندگیش 8.5 هست. خب کارنامه زندگی چی رو من نشون میده؟ مثلا 43 سالگی، بحران میانسالی زمانی است که ما با اوج موفقیت های اجتماعی میرسیم، در حالی که همه دارن برای ما دست میزنن و در حالی که به همه اهداف از پیش تعیین شده نائل آمدیم، اون وقت یه دفعه دچار یه بحران میشیم. حالا اون بحران میتواند فقر الهام باشد برای یک هنرمند، یا میتواند احساس بیمعنایی باشه برای آدم موفق. طبیعتا آدم هایی که به اون موفقیت های از پیش تعیین شده اجتماعی دست پیدا نکردن، این شانس رو دارن که بحران میانسالی رو هیچ وقت تجربه نکنن. و اگر کسی بگه بحران میانسالی یعنی که همه چیز سر جاشه، انگار فقط تو سر جات نیستی، اون ممکنه متوجه نشن که یعنی چی. ولی آدم هایی که به قله های موفقیت رسیدن دقیقا میدونن لحظه هایی که در حالی که همه دارن براشون کف میزنن، یه باره میگه که خب حالا معنای همه این دستاوردها چیست؟ چه دستاوردهایی که برای من کف میزنن و چه لذتهایی که دارم به دست میارم. حالا در این داستانی که دویده و اون بالا رسید و مدال طلا به گردنش آویزونه، حالا میگه اگر این داستان معناداری، خب جایی هم که من هستم ارزشمنده. اما اگه این داستان یک داستان پوچ و تکراری و یک دور عبثی است که همه ما انسان‌ها داریم توش میچرخیم، پس اساساً هر جاش هم که باشی در یک دور عبث به جایی نره. پس فلینی ابتدا با انتخاب اسم فیلم داره به ما میگه که یه بحران میانسالی رو میخوام راجبش صحبت کنم، و با اولین صحنه فیلم که یک رؤیاست به ما میگه که این فیلم تم روانکاوانه داره، و بعد گیر کردن فرد در هنجارهای اجتماعی که دقیقاً چیزیست که در کسی که دچار بحران میانسالی میشه اتفاقی که میفته این هست که توی یه بازی، توی بازی هم وضع خوبی داره، اگر اولش این دقت کرده باشید، دستمال رو برمیداره شیشه رو پاک بکنه، در حالی که شیشه کاملا تمیز هست، یعنی ظاهرا هیچ مشکلی وجود نداره. اما همین که دستمال رو برمیداره شیشه رو تمیز بکنه، اتفاقی میفته که احساس خفگی میکنه و میخواد از کل این بازی در بره و از زیر نگاه های دیگران در بره. بلافاصله صحنه بعدی فیلم که از خواب میپره کجا؟ توی آسایشگاه و در حال معاینه پزشکی، یعنی از خواب میپره در حالی که پزشک آمده داره داخل و میخواد معاینش کنه، یعنی در واقع یک بیماری رو داره راجبش صحبت میکنه. و پزشک وقتی که معاینات خودش رو انجام میده، برای تجویز میکنه خوردن نوشیدن آب مقدس، حمام گل و سپس شستشو در آب معدنی. خب این آب مقدس و آب معدنی که در واقع همون مناسک تعمیده، و تعمید چی هست؟ تولد دوباره. در واقع در آیین‌های کاتولیک ما با یه گناه اولیه به دنیا میان و ما باید شستشو داده بشیم تا اینکه گناه اولیه از ما پاک بشه. اما در تاریخ مسیحیت این شستشو در بعد به تولد یا در کودکی نبوده، بلکه آدمی که میخواسته تجربه معنوی پیدا کنه، مثلا در 20 سالگی در 30 سالگی میرفته تعمید داده میشده، مثل اینکه خود مسیح رو مثلا در سن نزدیک به 30 سالگی، یعنی چند ماهی شاید قبل از به صلیب کشیده شدنش، یحیای تعمید دهنده یا باپتیسم تعمیدش داده. خب در فاصله این در واقع مناسک تعمید که آب هست، یعنی تولد دوباره، یک حمام گل وجود داره. و گل کجاست؟ جایی که ریشه های ما در اون هست دیگه. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. این گل آدم در واقع اون ریشه هایی است که ما ازش ساخته شدیم. انا خلقنا الانسان من صلصال، ما انسان رو از گل آفریدیم. خب پس اساسا اگر قرار تعمید یا تولد دوباره داده بشه، ما باید یک بازگشت به گذشته و یک مرور گذشته رو پشت سر بگذاریم. پس اساسا درمان بیماری که اسممون بیماری رو میذاریم بحران میان سالی، که میتواند با یک افسردگی بدون اینکه هیچ چیزی بیرون اشکال داشته باشه یا حتی با یک بیماری جسمی خودش رو نشون بده، درمانش رو اینجا باز فلینی از قول پزشک اون آسایشگاه که همه میان سالان در اون آسایشگاه پناه بردن برای درمان شدن ذکر میکنه. یک قسم تعمید نیاز دارید، شسته شدن از گناه‌های گذشته یا تولد مجدد، اما راه حل این هست که به گذشته برگردی. و بلافاصله هم یک نقد کننده وارد اتاق میشه که بعد بیشتر راجبش صحبت میکنیم و اجازه میخواد و شروع کنه راجب کار فلینی، کار آیندهش نقد کردن. و در صحنه بلافاصله بعدی شما کارگردان رو میبینید. به راستی من میگم فلینی کارگردان فیلم، در مورد فیلم کارگردان نقدن. آره اسمش چی بود؟ بویدو. ها خب ما با فامیل من به اسم کوچیک صدا میزنیم دیگه، شما یه ذره دورین میگین چی چی؟ آره اینجوری شما یادتون مونده. گویدو. خب بلافاصله بعد از این صحنه شما گویدو رو میبینی که داره خودشو در آینه نگاه میکنه، دوباره خودشناسی، دوباره خودکاوی. و در حالی که با دقت داره خودشو در آینه نگاه میکنه، چه اتفاق میفته؟ زنگ تلفن به صدا در میاد و از بیرون کارش دارن و شکلک در میاره. در واقع گیر کرده بین نیاز درونیش که نیاز به خودشناسی و زنگ هایی که از بیرون صدا در میاد که برگشت سر کار. یعنی چی افسرده شدم؟ یعنی چی زندگی دیگه برام معنا نداره؟ یعنی چی دچار بحران میان سالی شدم؟ یعنی چی میخوام مرور کنم خودمو؟ برگرد، ما پول خرج کردیم، ما در این بازی همه با هم دیگه سهمیم، نمیتونی یک نفری بازی رو تغییر بدی. و شکلک در میاره، یعنی جسارت این رو نداره که جواب تلفن رو نده، فقط شکلک در میاره ولی جواب تلفن رو میده. در واقع این جاییست که این آدم در بحران میان سالی توش گیر زده. خب و بعد میره به جایی که قرار آب مقدس رو بخوره، در اون صفی که همه جمع شدن که آب مقدس رو بخورن و منتظر هست توی صف که آب مقدس بهش داده بشه، چه چیزی رو میبینه؟ دختر رویاهاش. دختر رویاهاش که بعدن در فیلم معلوم میشه که کلودیاس و بعد به عنوان یه زن واقعی وارد فیلم میشه، ولی قبل از اینکه این به عنوان یک زن واقعی وارد فیلم بشه، بارها رویای این رو میبینه، یا به صورت یک توهم و یا اینکه در خوابش او رو میبینه. این دختر رویایی همان گونه که خودش بعد برای کلودیا تعریف میکنه که در فیلمش میخواد این دختر رویایی خیلی سبک با لباسی کاملا سفید بیاد و راه بره، او رو همون جوری میبینه. و در واقع انتظار این که سلام آب مقدس رو به جایی که از دست اون کسی بگیره که واقعا داره آب مقدس رو بهش میده، این آب مقدس از دست اون بگیره. این زن ایدئال درونی که داره جستجو میکنه در واقع همون چیزیست که یون اسمشو میذاره چی؟ آنیما. و بعدش البته کارگردان اعتراف میکنه به ما که واقعا منظور من آنیما. کجا اعتراف میکنه؟ نه اولش. شما زبان زرگری یاد ندانی هیچ کدومتون؟ زبان زرگری؟ باشه که الله آسان نیستی ماسا. زبان زرگریه دیگه، منتها زبان زرگری ایتالیاییه. زبان زرگری یعنی مثلا من رفتن میشه چی؟ آه چی بلده؟ آره یعنی یک مزر رزف تزم، یعنی یک چیزی که با زه هست با همون هجا تکرار میشه، بین هجاها فاصله میندازه که شما متوجه نشید. حالا این آنیما میشه آسا نیسی ماسا. اونی که فکر این رو میخونه، اون کارگر، اون شعبده باز و اون زنی که در واقع زن مرسی زن کاهن هست که چشماش رو میبنده، تو معابد یونان باستان، تو معبد دلفی، کاهنه معبد دلفی معمولا کور بوده. کور بوده چون اعتقاد داشتن که کسانی که کورن روشندلن، یعنی چشم درونشون بازه. و در نتیجه این زن در واقع همون چی توی سورای یونان باستان اسمش چیه؟ هکاست چی؟ هتیرا. آره این در واقع اون زن پیشگوست که این زن پیشگو با چشم بسته فکر آدم ها رو میخونه. فکر اینه که میخونه محتوای فکرش از یک طرف آنیما. خب یکی از چیزهایی که در بحران میان سالی، یکی از اتفاقاتی که میفته در بحران میان سالی این هست که یک مرد که یاد گرفته مردانه رفتار کنه توی اجتماع، طبق الگوهای عرفی اجتماع خودش مردانه رفتار کنه، بنابراین جزء زنانه درون خودش رو گم کرده، در بحران میان سالی که هدفش به جای انجام وظیفه اجتماعی رسیدن به تمامیت درونی، ما باید گمشده های درونی خودمون رو پیدا کنیم. یک مرد باید زن درونیش رو پیدا بکنه که منبع الهام و هنرمندی درونیشه که یون بهش میگه آنیما، و یک زن باید مرد درونیش رو پیدا کنه که منبع قدرت و اقتدار درونیشه که یون بهش میگه چی؟ آنیموس. خب دقیقا دوباره کارگردان اشاره میکنه که اون زنی که این فرد داره میبینه در واقع پروجکشن آنیمای خودش هست. در واقع عشقی که در میان سالی ایجاد میشه پروجکشن آنیمای ماست، یعنی آن کسی که در درون اگر من زن بودم مثال او میشدم، اون تصویر در بیرون برای من میشه یک عشق رازآلود و ایدئال و در واقع چیزیست که بویده داره دنبالش میگرده و دوست داره آب مقدس رو از دست این آنیما دریافت کنه.